به این لحظه تقدیم شما کردیم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه وقت خیال در میزند که این برنامه رو به مدت 28 دقیقه تقدیم لحظاتتون میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه اومدم به دانشگاه هنر. فضای هنری بسیار زیبایی که اینجا داره با این ساختمان‌های قدیمی، با راهروهایی که پر از تابلوهایی هست که روشون پوسترهایی نصب شده که اطلاع رسانی شده راجع به جشنواره‌ها، مسابقات و خب بردایی هم که مربوط میشه به نمره دانشجوها که ما رو یاد خاطرات گذشته انداخت. کارگاه‌های مختلفی که اینجا بود و من دیدم، کارگاه نقاشی، تصویرسازی، کارگاه‌های هنری با دانشجوهایی که حال و هوای خودشون رو دارن. الان هم وارد کلاس 15 شدم در کنار استاد کامران افشار مهاجر. سلام استاد، وقتتون بخیر و خسته نباشید.
سلام علیکم به شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، سلام عرض میکنم و خدمتون هستم که اگه سوالاتی دارین پاسخشو بدم.
استاد، ما شما رو به نام کامران افشار مهاجر، گرافیست و مؤلف میشناسیم. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
من بیش از همه فکر میکنم مسیر زندگی جوری پیش رفت که بیشتر معلم هستم. یعنی درسته که حالا رشته تخصصیم در معلمی و کار تعلیم زمینه های کلی تجسمی به ویژه گرافیکه، ولی خود معلمی شاخصه ایه که توی این چند سال اخیر مخصوصا، یا بتونم بگم توی 10 سال 15 سال اخیر، به اون قسمت حرفه‌ای کار گرافیک محض دیگه میچربه و برتری داره.
استاد، وقتی که سنتون کم بود دلتون میخواست چه کاره بشین؟ تو دوران کودکی دوست داشتید معلم بشید؟ دوست داشتید استاد بشید؟
نه، بخوام که صادقانه بگم، حالا توی زمان ما دوران دبیرستان معمولا توی خانواده ها رسم بود که همه یا مهندس بشن یا دکتر، و منم توی رشته های مهندسی ذهنم به معماری بود، چون برادری هم داشتم بزرگتر از خودم 7 سال در همون رشته درس میخوند. خودم توی دوره دبیرستان ذهنیتم این بود که برم به معماری، ولی بعد وارد شدم به دانشکده هنرهای تزئینی وقت که بعدن شد همین دانشگاه هنر. در اونجا ما اساتید فرانسوی داشتیم که با نوع آموزشایی که داشتن اونا حس کردم که توی زمینه گرافیک، که حالا اون موقع خیلی هم این واژه تو ایران شناخته نبود، حس کردم که استعدادم زیادتره و از اون موقع دیگه این قضیه رو رها نکردم و الانم تدریسی که میکنم بیشتر تو همین زمینه است و حالا تو همین زمینه همه منو قبول دارن و میشناسن.
استاد، از خیالهای دوران کودکیتون بگید. خیالهای دوران کودکیتون چی بود؟ خاطرتون هست؟ رسیدید هیچ وقت به اون خیالها؟ واقعی شدن یا خیال موندن؟
ببینین، حالا فرق میکنه توی نسلهای مختلف، ولی زمان ما یادمه که حرفه‌ای که تو ذهن بچه‌ها بود خیلی دوست داشتن بهش برسن یا خلبانی بود یا اینکه پزشکی و یا بعضی شاخه‌های مهندسی. منتها الان شاید شما از یه مثلا بچه 7-8 ساله بپرسین میخوای چه کاره بشی، حالا بر حسب دختر و پسر تفاوتایی هم داره، ولی یه چیزای دیگه ای رو میگن، چون هم یه شغلای جدیدی اومده هم تیپ فرق کرده. ولی زمان ما خانواده ها، پدر و مادرها، دوست داشتن که بچه‌شون درس خون باشه و یه رشته هایی مثل الان هنر چندان اصلا مطرح نبود، یعنی حتی هنرستان بیشتر کسایی اون زمان میرفتن که تو ریاضی و درسای یا تو ریاضی ها یا تو درسای حفظی مشکلاتی داشتن، بعد اینا میرفتن هنرستان. یعنی اون زمان که من دبیرستان میرفتم، دبیرستان البرز، کسایی که هنرستانی بودن معمولا از لحاظ درسای ریاضی و حفظی هر دو مشکل داشتن. یادم سال اولی که ما رفتیم دانشگاه اصلا هنرستانی نبود، سال 49 بود که من وارد دانشکده هنرهای تزیینی اون زمانها شدم، اصلا ما یه نفرم هنرستانی توی کنکور پذیرفته نشد. کسایی پذیرفته شدن که یا از ریاضی نمره آوردن یا از زبان، ولی اون موقع قانونی بود که رتبه اول هنرستان ها میتونستن وارد دانشگاه بشن. 3 هنرستانی توی ورودی ما اومد که همه شاگرد اول هنرستان های وقت اون موقع بودن. اما الان به عنوان معلم وقتی یه وقتا روزای اول کلاس از دانشجوها سوال میکنم که شما پیشینه قبلی چی بوده یا رشته‌ای که دبیرستان شما خوندی چی بوده، الان هنرستانی خیلی داریم، یعنی الان اون فرمول به هم خورده دیگه که کسایی که تو ریاضی مثلا ضعیفن بیان هنرستان. الان ما کسایی داریم که معدلشون هم بالاست ولی هنرستانی بودن. این فرقو کرده با دهه های گذشته.
توی دهه های گذشته خیلی سخت بود نه اینکه شما بخواید به اجتماع بقبولونید گرافیک چیه، آشنا کنید مردم رو، و واقعا فکر میکنم دوران سختی سپری کردید و حالا اون چیزی که ما الان از گرافیک داریم توی اجتماع واقعا مدیون اساتیدی چون شما هستیم. اون سالها چطور گذشت آقای افشار مهاجر؟
حرفتون خیلی درسته و هست این که من نه خیلی گذشته یه خیلی خیلی دور، مثلا زمانی که من خدمت سربازی رفته بودم، یعنی سال 55 شمسی بود، من تازه دوره دانشگاه رو تموم کرده بودم، فوق لیسانسم رو گرفته بودم، قبل از انقلاب سال 55 شمسی بود، من رفتم به خدمت سربازی. در اونجا رسم بود که اون قسمتی که ما کلاس داشتیم و یه معلمایی از طرف همون سیستم نظام می اومدن، یه دوره آموزشی داشتیم، بهمون تو کلاس یه درسایی رو میدادن، مثلا جنگ افزار فلان، نمیدونم روش جنگ های چی از این حرف های سری کلاس بود. بعد یه کسایی مثلا در حد سرهنگ و سرگردای اون موقع سال 55 شمسی می اومدن تو این کلاس ها و به ما یه درسایی رو میدادن. من یکی از مشکلاتم این بود که این معلم ها که می اومدن حضور غیاب که می کردن، اسم رشته لیسانس یا فوق لیسانس افراد اون جلوش بود. بعضی یا تکلیف روشن بود، این پزشکی خونده، این راه و ساختمان خونده، این شیمی خونده. به من که می رسید جلو اسمم بود گرافیک. بعد همیشه یادمه تو اون سال 55 این کسایی که میگم حداقل سرگرد ارتش بودن، یعنی دانشکده افسری خونده بودن، به هر حال یه سن و سالی داشتن، سرگرد به بالا یا سرنگ تمام بودن یا سرنگ دو یا سرگرد دیگه پایینش بود، اینا همشون میگفتن گرافیک یعنی چی؟ منم مجبور بودم که یه مثالایی بزنم، بگم مثل پوستر، مثل چی، آخرشم یه جورایی قبول میکردن. یه روز یادمه که یکی از این معلما برگشت به من گفتش که آره رشته خوبی خوندی. من یهو یه لحظه ذوق کردم، گفتم بالاخره بعد 15-16 نفر که از من پرسیدن یه نفر پیدا شد که این میدونه گرافیک یعنی چی. منتها دنبال صحبتش باز ادامه داد که تو خیابونای شلوغ تهران این رشته خیلی لازمه. من تازه فهمیدم که با ترافیک اشتباه کرده و میخوام بگم بله واقعا ما تا پایان دوره فوق لیسانس هم من این مشکل رو داشتم که باید به همه میگفتیم رشتمون یعنی چی. منتها بعد از انقلاب تفاوتایی که شد این شد که عده مؤسساتی که این رشته رو داشتن، حالا در حد دانشگاه مخصوصا بیشتر شد، هنرستان های رشته های هنر زیادتر شد، کمیت دانشجو بعد از انقلاب خیلی رفته بالا و کم کمکم با رسانه ها و گسترش رسانه ها دیگه الان فکر کنم از هر بچه دبستانی شما مثلا بگی گرافیک یعنی چی، شاید نتونه یه تعریف علمی دقیق کنه، ولی حدودا میدونه به چه جور کارهایی گفته میشه این واژه گرافیک. ولی واقعا آره، من این که گفتم دیگه یه خاطره بود که دور سربازی هیچکی نمیدونست از اون سرگردا و سرهنگا که گرافیک یعنی چی.
استاد اون زمان خانواده چطور، مشکل نداشتن با این رشته‌ای که شما انتخاب کرده بودید؟
خانواده نه، چون باز یه جورایی میدونستن که مثلا خب از سنین کمتر من یه خورده اهل نقاشی کردم بودم، اونتا نقاشی به همون معنی که اون موقع هست که آدم یه وقتای عکس رو ممکنه شطرنجی کنه از روش بکشه، نه نقاشی به این معنی که ما بعدن یاد گرفتیم خب توی دانشگاه به یه چیز دیگه ای میگفتن نقاشی، ولی ذوق و حوصله این قضایا رو داشتم و میتونم بگم خیلی اتفاقی به این رشته نیومدم، یعنی خانوادم حس میکرد که مثلا در این رشته ممکنه موفق ترشم. بعدم اون زمانی که من حالا شروع کردم درسم اون سال 49 شمسی واقعا اساتید خوبی داشتیم، چون من بخوام صادقانه بگم با خودم گفته بودم یه سال میام این دانشکده هنرهای تزئینی، بعد مثلا رشته هایی داره مثل گرافیک و نقاشی و اینا به معماری نزدیکتره، سال دیگه سعی میکنم که دوباره درس بخونم برم معماری. ولی وقتی اومدم دانشکده تزئینی اساتید فرانسوی خیلی عالی داشتیم که دیدم دیدم تو این زمینه ها میتونم موفق تر شم و دیگه از بعدش دیگه با علاقه همین گرافیک رو تعقیب کردم.
وقتی خیال در می‌زند.
استاد از خیال برای ما بگین، خیال در گرافیک چقدر نقش داره؟ توی خیلی از هنرهای تجسمی، شاید مثلا توی نقاشی بشه گفت که خیال حضورش پررنگه و میشه قشنگ گفتش که نقش پررنگی داره، اما توی گرافیک چطور؟
در رشته گرافیک چون زمینه های متعددی داره، یعنی گرافیک خب خیلی منطقه وسیعیه، شما میدونین ما از صبح که از خواب پا میشیم با بمباران آثار گرافیک ما روبرویم، مثلا اون پتویی که انداختیم رومون نقشش یه کار گرافیکه، بعد از تو رخت خواب در میریم صورتمون رو بشوریم اون خمیردندونی که اونجاست هم تیوپش هم جعبه مقواییش هر دو اثر گرافیکه، اون صابونی که مصرف میکنیم حالا چه مایع باشه آرم روی شیشهش یا اگه جامده اون نقشی که روش کنده شده، اینا کار گرافیکه. از در منزل میایم یا میریم صبحونه میخوریم بعدش شیشه مربامون برچسبش کار گرافیکه، نقشی که روی دسته قاشق یا کاردو یا چنگالمونه برای صبحونه نقشش یه کار گرافیکه، صبحونمونو یا اون رومیزی که صبحونمونو میخوریم باز یه کار گرافیکه. از خونه بیرون میایم ما کیوسکی که سر چهارراهمونه داره مجله و روزنامه میفروشه، همه این جلدا کار گرافیکه، داخلش کار گرافیکه. وقتو نگیرم تا شب ما در معرض کارهای گرافیک خیلی خیلی گوناگونی هستیم. بعضی از این کارها کاملا اون بُعد خیالو داره، مثل تصویرسازی کتاب بچه‌ها یا تصویرسازی داستان بزرگسالان یا
دیگه همش خیاله دیگه،
بله، یا طرح جلد یا حتی در زمینه‌هایی مثل پوستر به ویژه پوسترهای فرهنگی باز این خیال یه نقش بزرگی داره. حالا توی پوسترهای تجاری هم ما برای اینکه الان دیگه روزگاری نیست که خود کالا رو بذارن بگن بهترین است، ما الان هم برای اینکه اون تبلیغ مخاطب داشته باشه خیلی وقتا از روشهایی مثل استعاره استفاده میکنیم یا خلاصه روشهایی که این خیالی که شما مطرح میکنین به اصطلاح جز بشه. اصلا حسن کل شاخه های هنری اینه که صفر و یک تنها نیست و خیال توش سهم خیلی زیادی داره. ما حتی توی بحث‌های یه خورده تکنیکی مثل صفحه آرایی که از درسایی است که من تدریس میکنم میگیم به دانشجو که درسته ما یه فرمول واره‌هایی رو به شما یاد میدیم که عکس‌ها رو چجوری بغل هم بذارین، چه میدونم صفحه به چه صورتی تنظیم بشه، ولی در هر حال کلاسمون هست هنر و هیچ چیزی مثل یعنی صفر و یک توش نیست، یا فقط بخشی از ریاضیات و بخشی از الهیات که مطلقه و توش خیال نقشی نداره. مثلا وقتی میگیم که مثلث در یه سطح جمع زاویه هاش میشه دو قائمه، این دیگه به خیال ربطی نداره، همیشه مثلث جمع زاویه هاش همینقدره. ولی توی رشته ما حتی قوانینی که یه وقتا میگیم شبیه قانون یه جمله ای رو میگیم مطلق نیست و به نتیجه خیال توش سهم بزرگی داره.
مهاجر تو کارهای خود شما چقدر خیال نقش داره؟
ببینین من کارهایی که خودم شخصا میکنم الان تو این به اصطلاح دهه های اخیر که عرض کردم بیشتر صرف یا تدریس یا پژوهش، خب توی نه پژوهش خیال نقشی داره، ساعت کلاسم که روشن تکلیفش، تو این سالها بعضی کارهای گرافیک رو انجام میدم، یعنی هنوز آرم طراحی میکنم، هنوز یه وقتا طرح جلد طراحی میکنم، هنوز مثلا ناظر هستم به صفحه آرایی یک کتاب یا مجله‌ای به این صورت. ولی تو این کارام به هر حال تا وقتی آدم کار هنری میکنه نمیتونه بگه که خیال نقشی نداره، فقط تو بعضی کارا نقشش پررنگ تر میشه، تو بعضی کارا کمتر.
خب استاد از خیال انگیزترین اثر هنری که تا حالا دیدید برای ما بگید.
ببینین الان بخوام خدمتتون بگم بیشتر فکرم از این سوال شما میره توی کارهای حجمی. برانکوزی اسم هنرمندیه که کاراش از زاویه خیالی که شما میگین، خب من خیلی حس میکنم که خیلی خیال انگیز اصطلاحاً، یعنی اثری داره به نام پرواز که یه حجم عمودی شکلیه که حالا یه قوسایی توش داره و یه حالت قوس منحنی طوری داره، عمودی به سمت بالا، نه شکل بال پرنده است نه اینکه دانه دانه پرها رو توش داره، ولی کل این حجم عمودی به طرف بالا رو که آدم تماشا میکنه کاملا یه حسی از پرواز رو به آدم منتقل میشه. یعنی من این نمونه هایی که کاملا خیالی آدم سعی میکنه به یه چیزی به اصطلاح برسه تو این حجما بیشتر من حس میکنم. توی موسیقی هم که حالا عقیده شخصی من نیست، یه اصل نابترین هنر موسیقی، یعنی که دیگه هیچ شکل شمایلی در کار نیست، شباهتی به هیچ چیزی نیست، ولی اون صداها و نغمه ها که با یه وزن و هارمونی دنبال هم میاد میتونه به آدم یه حس خیال انگیزی رو نقل کاملی بکنه.
خب بین آثار موسیقی خیال انگیزترین اثری که تا حالا شنیدید چی بوده؟ حالا نه آثار موسیقی، کلن صوت خیال انگیزترین.
باروکو من دوست دارم، یعنی موسیقی دور باروکو، ویوالدی مثلا، خیلی حس میکنم که یعنی آدم ذهنش میره طرف یه جنگلی که توش یه مهی گرفته، یا بعضی کارهای باخو، چون به موسیقی کلاسیک من علاقه دارم و از خیلی سال پیش گوش میکردم.
آقای افشار مهاجر، الان که به این سن رسیدید خیالاتون چه شکلیه؟ فکر میکنین خیال شما چه تفاوتی با خیال دیگران داره؟
ببینین به این سنین که آدم، حالا من فکر کنم شاید این اتفاق در من نیفتاده، در خیلی ها پیش میاد، به این سنین که آدم میرسه نسبت به حالا یه سری نکات منفی که کم و بیش توی آدم ها شاید توی بدنشون مثلا ایجاد شه، قوت دیدشون نسبت به جوانی کم میشه، نمیدونم ممکنه یه دردی در یه جای مفصلشون داشته باشن، حالا این مسائلی که دیگه از یه سنی به بعد شروع میشه. ولی من حس میکنم در ازایش در این سنین دید آدم به زندگی واقعی تر میشه، یعنی اولا کمتر از یه مسائلی صدمه میخوره، یعنی دیگه فهمیده که خیلی حالا اون یه چیزایی که جوونی ازش هرس میخورد مطرح نیست. ما یه استاد عکاسی داشتیم، آقای شفاییه، خب اون سالها معلم عکاسی من بود در دوره فوق لیسانس. بعد یه روزگاری سالها بعد ایشون رو دیدم، پرسیدم ازش که حالا که مثلا سنتون شده 80 و خورده‌ای چه حسی دارین یا چه تفاوتی با اون سالها داره؟ گفت الان، یعنی این جملهش خوب تو ذهنم مونده، گفت الان یه موقع با خانومم میخوایم بریم جایی، دم در منو 10 دقیقه 20 دقیقه یه رو معطلم که میکنه، خونسرد میمونم، هیچ عصبانی نمیشم چون میدونم بعدش خیلی هم خبری نیست. ولی وقتی که 40 سال هم بود خیلی هرس میخوردم که جایی میخوایم بریم این چرا اینقدر داره معطل میکنه. حالا اینو مثال زدم، یعنی میخوام بگم به این سنا که آدم که میرسه در ازای اون حالا دردا و یا این که سلامتیش دیگه به اندازه بین 20 سال تا 30 سال نیست، ولی شناختی که نسبت به دنیا پیدا میکنه خیلی صحیح تر هستش، کمتر از یه چیزایی که قبلا عصبانی میشد حالا عصبانی میشه، کمتر هرس میخوره و واقعی تر به همه چی تماشا میکنه.
یعنی دیگه الان خیال کم رنگ برای شما، خیال پردازی نمی‌کنید؟
خیال که نمیتونه کم رنگ بشه. به نظر من خوب آدم تا روزی که زنده است مشاعرش داره کار که میکنه، خیال سر جاش هست. همه ما تو دقایقی که یهو نصف شب از خواب میپریم تا دوباره خوابمون اگه ببره یه سری خیالات داریم، یعنی در عالم ذهنمون یا یه چیزایی که دوست داریم اتفاق که بیفته تجسمشو میکنیم، یا یه وقتا هست که سر یه کسی میخواستیم یه چیزی رو تلافی کنیم نتونستیم، یعنی یه بلایی سر ما آورده، ما هیچ عکس العملی رو نداشتیم، باز تو اون لحظه ها هست که آدم میگه که مثلا باید فلان کارو میکردم. اینا همه میشه خیال دیگه. من بنابراین فکر میکنم تا آدم زنده است این خیالم یه قسمت شیرین زندگیه، یعنی بایستی باشه.
فکر میکنی چرا خب انسان ها خیال کردن رو دوست دارن؟
به هر حال من به نظرم انسان یه موجود شاعرانه ایه، یعنی حالا با حیوانات که مقایسش اگه بکنیم، خب حیوانا فقط فکر اینن که یه پناهگاهی داشته باشن و شکم هم که سیر بشه، مثل انسان دوره شکار. ولیکن آدم ها به هر حال با این راضی نمیشن که فقط شکمشون سیر بشه یا یه سر پناهی داشته باشن. هم فکر میکنن که من چرا دارم زندگی میکنم، هم فکر میکنن که کجا قراره برم. بعضی هاشونو گفتار مذهبی تنها قانع نمیکنه، بعضی هاشون حرفایی که خود بقیه زدن یا بزرگترها زدن قانع نمیکنه. بنابراین همیشه اینا با عنصر خیال یه چیزایی رو تو ذهنشون حلاجی میکنن، همونطور که بشر اولیه بعد از انقلاب کشاورزی، یعنی در انقلاب کشاورزی بعد دوره شکار، بشر اولیه با خیال یه سری فکرها رو تولید کرد به عنوان باورها. مثلا گفت رعد و برق که میشه این خدای فلان با خدای بهمان دعوا میکنه. این صرفا یه چیز خیالی بود دیگه، چون هیچ نه مدرکی در روی این قضیه داشت نه اینکه بعداً ثابت شد که این خیال درسته، ولی فعلا اونو راضی میکرد که من رعد و برق که میبینم این دلیلش اینه که الان فلانی با فلانی داره دعوا میکنه. بنابراین میخوام بگم که این عنصر خیال توی تاریخ همیشه با بشر همچنان ادامه داشته و یه جورایی لازمه، چون ما صفر و یک راضیمون نمیکنه، یعنی ما نمیتونیم این که داریم زندگی میکنیم صرفا به یه سری اعمال تکراری بگذره و مثل یه ماشین فقط حالا انداممونو تشبیه کنیم به ماشین، یعنی بگیم که حرکت میکنه، یه به اصطلاح راندمانی داره، تغذیه میکنه و اینجور، یا تولید مثل. ولی خیال هست که انسان بودن ما رو یه جوری معنی میده، یعنی میخوام بگم این خیال همیشه با انسان هم که تا حالا بوده هم خواهد بود.
ممنون از شما. خب شنوندگان گرامی، وقتی خیال در میزند، در قسمت اول برنامه گفتگوی من رو با استاد کامران افشار مهاجر، گرافیست و پژوهشگر شنیدید. از شما دعوت میکنم که ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
صد ثانیه با کتاب.
در سرزمینی دوردست پادشاهی با سه پسرش زندگی می کرد. پادشاه مدتی بود که همسرش را از دست داده بود و می خواست با ملکه یکی از سرزمین های همسایه که اونیز همسرش مرده بود ازدواج کند. سرانجام پادشاه با ملکه ازدواج کرد و او را همراه تنها دخترش به قصر آورد تا همگی در کنار هم زیر یک سقف زندگی کنند. اما آن اتفاقی که نباید بیفتد افتاد. دختر ملکه انقدر زیبا و مهربان بود که هر سه پسر پادشاه از او درخواست ازدواج کردند. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب قصه های سفرهای خیالی از مجموعه افسانه های ملل برای کودکان. این کتاب شامل 10 داستان کوتاه، زیبا و جذاب همراه تصاویر رنگی می باشد. قصه ها و افسانه ها میراث فرهنگی هر قوم و ملتی را نشان می دهند. آنها ارزش های سنتی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی کشورها را منعکس می کنند. بنابراین همه ی قصه ها و افسانه ها عنصری از حقیقت دارند. این حقیقت مبارزه دائمی خیر و شر است، مبارزه بی وقفی روشنایی و تاریکی. داستان کودک سفرهای خیالی ترجمه رویا خویی به همت انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
ما با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ به ساعت 21:29 دقیقه.